که دیگه از بخش‌های برنامه بارکد هر هفته از چورتکه تا کیبورد هست. این بخش بیشتر آموزشیه، تجارت الکترونیک، ای کامرس، بازاریابی دیجیتال و بقیه موارد. می‌خوایم همراه بشیم با افشین گلستان و صحبت‌هاش.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت طلایی رو دارم که از طریق امواج شبکه رادیو اقتصاد و برنامه خوب بارکد باز هم با شما به گفتگو بنشینم و با هم تعامل کنیم و تلاش کنیم برای اینکه اقتصاد ایران عزیزمون رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. امروز میخوام پیرامون معجزه تبدیل داده ها به خرد در سازمان با شما به گفتگو بنشینم. فراوری داده ها یعنی تبدیل اونها به ابزاری که بعد از استفاده از اون داده ها کسب و کار شما تغییر میکنه. ما یک فرایند 4 مرحله‌ای داریم که داده هامون رو تبدیل به اطلاعات، اطلاعات رو تبدیل به دانش و دانش رو تبدیل به خرد میکنیم. این که فقط شما ثبت کنید اطلاعاتتون رو به شکل‌های مختلف، فقط داده‌ها رو گرفتید. می‌دونید چند نفر امروز وارد مغازه شما شدن؟ این چند نفر میشه داده. می‌دونید فروش امروزتون چقدره؟ این عدد فروش میشه داده. می‌دونید که تعداد نفراتی که در ساعت‌های مختلف وارد کسب و کار شما شدن چند نفر بودن و بعد کم کم می‌تونید بر اساس اون تعداد نیروها رو برای ساعت‌های مختلف تغییر بدید. این تبدیل همون عدد فروش به اطلاعات، به داده است، به اطلاعاته که به شما کمک میکنه حالا فرایند تصمیم گیریتون رو عوض کنید. داده ها اطلاعات و اعداد و ارقام خام هستن. وقتی که همونها یک فراوری میشن، چه چیزی، کی، کجا، به این گونه سوالات میتونید جواب بدید، حالا همون داده به اطلاعات تبدیل شده. مثلا به جای اینکه بگم عدد فروش من امروز 1,000,000 تومان بوده، میگم چی رو فروختم، از هر کدوم چقدر فروختم، تو چه ساعت‌هایی فروش اتفاق افتاد، معمولا مشتریان تو چه بازه‌های سنی بودن که از فلان محصول استفاده کردن. حالا اینجا من اطلاعات دارم. اطلاعات اگر یک چیزی بهش اضافه شه و در کنار اون قرار بگیره به نام تجربه، تبدیل به دانش میشه. پس وقتی که ما ترکیب اطلاعات و تجربه رو با هم در هم آمیخته کنیم، چقدر سخت شد این کلمه، اون موقع است که ما دانش رو داریم، نالج رو داریم. نالج به شما کمک میکنه که بهتر از قبل تصمیم بگیرید. در واقع من میام این کارو میکنم، میگم طبق تجربه من بیشترین مشتریان من فلان ویژگی رو دارن، اطلاعات هم داره همین کار رو برای من انجام میده، اینا در کنار هم شما به یک گام بالاتر رسید. حالا اگر بیاید کنار دانش یک چیز دیگر رو هم اضافه کنید به نام عمل، شما میرسید به خرد. یعنی من دانشی دارم که توی تصمیم گیری هام ازش استفاده می کنم، بنابراین من اینجا خرد رو دارم. تفاوت خرد چیه و دانش؟ خرد دانش کاربردی شده است. یعنی من می دونم که تو چه ساعتهایی چه حجم از مشتری ها میان و بعد رفتارم رو عوض می کنم. مثلا به عنوان یک رستوراندار می دونم که پیک سفارش گیری من برای بیرون بر برای ظهر از ساعت 11:30 تا 2، پس شروع میکنم تعداد نیروهامو تو این ساعت اضافه تر میکنم. لازم نیست من نیروهای 8 ساعته داشته باشم، میتونم یک تعداد نیروهای 3 ساعته داشته باشم که اینها سفارش گیری رو قوی میکنم. میدونم که تعداد نفرات زیادی تو همون لحظه از فلان محصول سفارش میدن، پس من یک دستگاه گرم کن انتخاب میکنم که بعضی از غذاها رو بتونم با فرایند مثلا 4-5 دقیقه زودتر آماده داشته باشم، سفارش گرفته شد به سرعت ارسال بشه. اینجا خرد دیگه، خرد دانش کاربردی شده است. خرد به ما میگه که چه کاری رو انجام بدم، چه کاری رو انجام ندم، کی اون کار رو انجام بدم. یادتون باشه داده ها و اطلاعات از گذشته میاد، دانش مربوط به زمان حاله و خرد مربوط به آینده است. اگه میخواید تو آینده زندگی کنید، باید داده هاتون رو فراوری کنید. حالا پرسش اینجاست، تو کسب و کار شما همین لحظه فقط اطلاعات رو دارید رو میزتون استفاده میکنید یا حتی تو گام داده موندید؟ کسب و کارهای مختلفی رو من آنالیز کردم، اکثریت این کسب و کارها تو فرایند داده موندن، تعداد اقلیتی از داده به اطلاعات رسیدن و تعداد بسیار بسیار کمتری از اطلاعات رسیدن به دانش و تعداد نادری که شاید کمتر از مثلا عدد 500 باشه توی کشور ما، دارن بر اساس رفتار خرد از داده هاشون استفاده میکنن و اونها همون رهبران بازار هستن. امیدوارم که من افشین گلستان بتونم در موفقیت شما عزیزانم سهم داشته باشم و با هم خوشحال باشیم به اینکه پولهای حلال بزرگ برای کشور عزیزمون خلق میکنیم. شاد باشید.
خب ممنونم از افشین گلستان و بخش از شورتکت تا کیبورد. اما در استودیو رضا قوامی پور با ماست. رضا فکر می‌کنم بودن یه رو 20 دقیقه دیگه ما زمان داریم و بریم سراغ فرصت‌ها. ما چالش‌ها رو بررسی کردیم. اگه بخوایم فرصت‌ها رو بگیم، به خصوص اینکه حالا در کشورهای اطراف چه فرصت‌هایی وجود داره، کدوم سازمان‌ها، شرکت‌ها، مجموعه‌ها، استارتاپ‌ها فضای کار بیشتری دارن، به چی می‌تونیم اشاره کنیم؟
همونجوری که حالا من میخوام اشاره کنم به همون جمله‌ای که در ابتدای صحبتمون در واقع گفتم، اینکه دنیا داره به سمت دیجیتالی شدن میره و آینده دیجیتالی از اونچه که فکر میکنیم بهش نزدیکتر هست. الان خیلی از شرکت‌های بزرگ و در واقع شرکت‌هایی که بیشتر تو فضای سنتی کار می‌کردن دارن میرن به سمت اقتصاد دیجیتال. اصطلاحاً یه سری از شرکت‌ها هستن که میگن ما می‌خوایم AI enable بشیم، یعنی فرایندهای هوش مصنوعی رو وارد در واقع صنایع خودمون بکنیم. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و خیلی از صنایعی که بالادستی هستن دارن میرن وارد این فضا بشن. برای شرکت‌هایی که در واقع توی این موضوعات کار می‌کنن خیلی در واقع فرصت‌های مختلفی وجود داره که بیان صنایعی که تا امروز سنتی بودند و در واقع توی در واقع صنایع بالادستی قرار می‌گیرن رو وارد این حوزه بکنن و فرایندهاشون رو بیان تسهیل بکنن، تسریع بکنن از طریق در واقع فناوری‌های مثل هوش مصنوعی که خب امروزه در همه جای زندگی ما به نوعی داره نفوذ میکنه. بنابراین نکته اول همین در واقع اقتصادی هستش که الان سنتیه و قرار هستش که به زودی دیجیتالی بشه. این یکی از موضوعاتی هست که مثلا فرصت‌های خیلی زیادی درش وجود داره. فرصت‌های دیگه‌ای که هست، خب شرکت‌هایی که الان در ایران کار می‌کنن میتونن در واقع بیان انعطاف پذیری خودشون رو، یعنی انعطاف پذیری محصول یا خدمتشون رو با فضای بین‌المللی بیشتر بکنن. ما متاسفانه شرکت هایی داریم که علارغم این که دارن روی لبه تکنولوژی کار میکنن اما اون
انعطاف شاید داخلیه.
آره متاسفانه اون محصولشون یا خدمتشون فقط برای مصرف داخل توسعه پیدا کرده. این رو باید در واقع این نگاه رو داشته باشن که بیان محصولاتشون رو با دید بین‌المللی بسازن و اینجوری نباشه که فقط برای مصرف داخل باشه. ما الان مثلا شرکت‌هایی داریم که در واقع محصولشون خیلی راحت در فضای بین‌المللی داره استفاده میشه، کما اینکه اصلا هیچ کس هم نمیدونه اینا کره اصلی تیمشون در ایرانه. در مقابل شرکت هایی داریم که واقعا از نظر تکنولوژی و فناوری خیلی پیش رفته هستن اما خب اون انعطاف پذیری لازم رو نداشتن. این فرصت خیلی کلیدی هستش که بیان انعطاف پذیری و اون لایه‌ای که در واقع برای بین‌المللی سازی شدن اون شرکت هست رو توسعه بدن.
عالی، ممنونم از رضا قوامی پور. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اما نکات مهم این بخشمون، از AI enabled گفتیم و اینکه صنایع دارن به سمت هوش مصنوعی و فعالسازی اون در کسب و کارشون میرن. انعطاف‌پذیری کسب و کارا با فضای بین‌الملل رو گفتیم و اینکه محصولات رو با دید جهانی تولید بکنیم یا خدماتمون رو، و این مهمه که ما بتونیم محصولات و خدماتمون رو برای کل دنیا بسازیم. بارکود رو میشنوید از رادیو اقتصاد. رضا قوامی پور که کارشناس توسعه کسب و کار بین‌الملل هست در استودیو برنامه بارکود رادیو اقتصاد همراه ماست. رضا، تقریبا 7 8 دقیقه پایانیه و جمع‌بندی با نگاهی به آینده، من حالا باز عمان رو اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، فکر کنی الان عمان، مسقط برای کدوم کسب و کارا به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال فضای کار زیاد دارن؟ تو به توریسم پزشکی اشاره کردی و همینطور در واقع خدمات لوجستیک، اما استارتاپ های AI آیا میتونن اونجا موفق باشن؟ آیا در حوزه های دیگه نظر چیه؟
من به سوال شما از دو وجه نگاه میکنم. وجه اول این هستش که ما بیایم شرکت ها رو، محصولات و یا خدماتشون رو در عمان عرضه بکنیم. وجه دوم این هستش که شرکت ها بیان عمان رو به عنوان یک پایگاه قرار بدن برای توسعه فعالیت هاشون به دنیا. خب یک مزیتی وجود داره در عمان که برای ما ایرانی ها بس رفت آمد و اینها خیلی چالش های خیلی بزرگی نداریم و رفت آمد تقریبا راحت هست،
هر روز پرواز هست و دو ساعت دو ساعت و نیم هست.
آره پرواز هست و خب هزینه‌اش هم معقول، ویزا نمیخواد و خب این در واقع فضایی هستش که در عمان وجود داره و همیشه هم کشوری بوده که نرخ رشد اقتصادیش مثبت بوده و اقتصادش همیشه در واقع توی جریان خوبی قرار گرفته و از طرفی هم خب ارتباطش با دنیا برقرار هست. یعنی این حالا بس تحریمی که وجود داره برای ایران از این جهت میتونیم به عنوان یک فرصت بهش نگاه بکنیم که برای شرکت‌ها میتونه مثبت باشه. بچه اول که بس توسعه فعالیت‌ها در عمان هست، خب عمان خیلی مارکت بزرگی نداره، جمعیتش حدود 4-5 میلیون هست و نمیتونیم انتظار داشته باشیم که برای شرکت هامون خیلی بازار بزرگی باشه.
جمعیت کل عمان 1/3 پایتخت تهران.
آره دقیقا. ولی خب توی یه سری حوزه های خب اینا محصولات و یا خدمات شرکت ایرانی میتونن مصرف بکنن. بحث مثلا پزشکی که حالا اشاره کردیم، بحث گردشگری هست. خب الان خیلی از عمانی ها میان در واقع سفر در شمال ایران از فضای در واقع گردشگری ما استفاده میکنن. شرکت هایی که در حوزه گردشگری هستن میتونن به اینا خدمات عرضه بکنن، توی بحث توریسم سلامت میتونن در واقع کار بکنن. اونجا الان مثلا توی بحث های مثل بیمه که اتفاقا با هم رفتیم آرشان در سازمان بورس، دیدیم که حتی مثلا یک پلتفرمی وجود نداره که شرکت های بیمه ای بیان خدماتشون رو اونجا معرفی بکنن و مردم بر اساس حالا نرخ خدمات شرکت‌های مختلف تصمیم بگیرن. باید برن تک تک بیمه‌ها رو استعلام بگیرن و خب این یک به نظرم فرصت برای شرکت‌های ایرانی.
ما مقایسه بیمه و اینا هم نداشتن.
دقیقاً. یا مثلا توی بحث مثلا کالای دست دوم یا خدماتی از این جنس هنوز مثلا پلتفرم اونقدر رشد نکردن. زیرساخت لوجستیک عمان هنوز در واقع اونقدر نتونسته توسعه پیدا بکنه و خیلی از گردشگرایی که میان ناگزیر میشن که ماشین اجاره بکنن برای رفت آمدشون.
خیلی گرون متمنونم.
دقیقاً. خب اینا مثلا فرصتایی هستش که میتونه استفاده بکنه اون شرکتی که میخواد بیاد و به نظرم خوندن گزارش‌های مختلف از بازار کسب و کار عمان میتونه یه دید کلی بده، ضمن اینکه خب حضور در نمایشگاه‌ها و در واقع رویدادهای مختلفی که در عمان هست به نظرم میتونه کمک بکنه که حالا شرکت ها با یک دید خوبی انتخاب بکنن.
اگه بخوای کشوری دیگه ای که پتانسیل بالایی برای بین‌المللی شدن دارن رو اشاره کنی، چون منطقه CIS هم هست، منطقه منا هم هست، حالا عمان به عنوان یک کیسی که چند روز قبل بررسی کردیم داشتیم، ولی دیگه کجا رو پیشنهاد میدی؟
مثلا کشورهای دیگه مثل ازبکستان به نظرم الان فضای خوبی هست برای شرکت ایرانی که بیان اونجا حالا پایگاهی داشته باشن و حتی خود ازبکستان مسئول شد توسعه بدن. ازبکستان حدود 40 میلیون جمعیت داره و آره تقریبا یعنی از نظر اقتصادی هم الان توی 4-5 سال اخیر خیلی خوب رشد کرده و فضای نوآوریش هم داره همگام با اون رشد میکنه. من خب 2 هفته پیش اونجا بودم و مثلا آیتی پارک ازبکستان داره سرمایه گذاری میکنه که شرکت های مختلف بیان و محصولاتشون اونجا عرضه بکنن. برای شرکت های خارجی خیلی تسهیلات گذاشته و مشوق های مختلف رو تعیین کرده. توی کشورهای باز مثلا حاشیه خلیج فارس ما امارات و قطر رو داریم که اونجا هم حالا امارات یه مقدار خب سخت‌تر شده برای رقابت، ولی مثلا توی قطر باز فرصت های خوبی وجود داره که حالا شرکت ها بیان در واقع بررسی بکنن.
عالی. و به عنوان آخرین سوال، آینده اقتصاد دیجیتال رو چطور پیش می‌کنید به خصوص در ایران؟
خیلی روشن میبینم و ناگزیر هستیم به این سمت حرکت بکنیم. این چیزی نیستش که بخوایم انتخابش بکنیم، این به این سمت به سمت دیجیتالی شدن باید بره و امیدوارم که در واقع از این قطار توسعه جا نمونیم و همگام با دنیا بتونیم در واقع مسیر دیجیتالی شدن رو پیش بریم و امیدوارم که شرکت‌های سنتی و شرکت صنایع بالادستی ما هم در واقع همگام با این موضوع وارد این فضا بشن، ورود به بورس راحت‌تر بشه، سرمایه‌گذار خارجی بیاد و بتونیم ان شاءالله شکوفایی اقتصاد دیجیتالمون رو در آینده نزدیک ببینیم.
ایشالله رضا قوامی‌پور کارشناس توسعه کسب و کار بین‌المللی و خب خیلی در تلاشه که بتونه در واقع گام‌های بزرگی رو در توسعه شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در دنیا برداره. ما میتونیم از کشورهای اطراف هم استفاده کنیم، همونطور که گفتیم به عنوان پلی برای آینده. خیلی خلاصه بخوام بگم، به عنوان یه کیس خیلی در واقع اینکه آنالیز کردیم، عمان رو بررسی کردیم برای توسعه محصولات به دنیا و از نرخ رشد اقتصادی مثبتش گفتیم. اینکه خوندن گزارش‌های مختلف میتونه به شما برای دید اینکه در کدوم کشور وارد بشید، حالا یا برای خود اون کشور بازار هدفتون باشه یا برای کل دنیا صحبت کردیم و از جمله به کشورهای منطقه CIS به ازبکستان هم اشاره کردیم. شاید یه مقدار ناشناخته باشه بازارش برای ما، ولی قطعاً میتونه خیلی کمک کنه. رضا خیلی ممنونم که در بارکد مهمان ما بودی، به امید اتفاق خیلی خوب و ممنون از تلاشات.
ممنون از شما آرشون و عوامل خوب برنامه بارکد. امیدوارم که گفتگوی ما مورد رضایت شنوندگان شما قرار بگیره.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنونم از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه بارکد. شما اگر این برنامه از دست دادید، از ایران صدا و برنامه ایران صدا هم میتونید آرشیو برنامه رو دسترسی داشته باشید، دوباره گوش کنید یا حتی اون رو دانلود کنید و بارگذاری کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. تا هفته آینده و بارکد دیگر، خداحافظی میکنم از شما. خدا نگهدار، بدرود.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. ضبط و نگهداری صدا تحولی بزرگ در تاریخ بشر بود. الکساندر پاولوف در 7 می 1895 میلادی موفق به اختراع دستگاه ضبط صدا شد، دستگاهی که توانایی این را دارد که صدا را باز تولید کند و آن را پخش نماید. کندکاری در کلیسای روسلین مربوط به دهه 1560 میلادی ممکن است نشان دهنده تلاش اولیه برای ثبت الگوهای تولید شده توسط صدا در نمای سنگی باشد، اگرچه این نظر به طور قطعی اثبات نشده است. در قرن 14 یک زنگ مکانیکی که توسط یک استوانه چرخان کنترل می شد در فلاندر معرفی شد. پیانوی نوازنده که برای اولین بار در سال 1876 به نمایش گذاشته شد از یک تومار کاغذی پان شده استفاده می کرد که می توانست یک قطعه موسیقی طولانی را ذخیره کند. گرامافون در سال 1857 توسط مخترع پاریسی ادوارد لئون به ثبت رسید. اولین ضبط‌های شناخته شده از صدای انسان ضبط‌های گرامافونی به نام فوناتوگرام است که در سال 1857 ساخته شد. اولین ابزار عملی ضبط و بازتولید صدا سیلندر گرامافون مکانیکی بود که توسط توماس ادیسون در سال 1877 اختراع شد و در سال 1878 به ثبت رسید. پیشرفت فنی مهم بعدی اختراع گرامافون دیسکی بود که در سال 1887 به ثبت رسید. گرامافون دیسکی دو طرفه قالب استاندارد موسیقی مصرفی از اوایل دهه 1910 تا اواخر دهه 1950 بود. بین اختراع گرامافون در سال 1877 و اولین ضبط‌های دیجیتال تجاری در اوایل دهه 1970 مسلماً مهمترین نقطه عطف در تاریخ ضبط صدا معرفی وسیله‌ای بود که در آن زمان ضبط الکتریکی نامیده می‌شد که در آن از میکروفون برای تبدیل صدا استفاده می‌شد. ضبط نوار مغناطیسی یا نوار کاست از دهه 1950 تا 1980 به بازار عرضه شد. در اواخر دهه 1940 شرکت امپکس اولین ضبط صوت را به صورت تجاری در ایالات متحده تولید کرد. در سال 1931 یک مهندس الکترونیک بریتانیایی راهی را طراحی کرد تا صدای یک بازیگر در یک فیلم به دنبال حرکت او باشد. در سال 1958 میلادی شرکت RCA آینده آثار موسیقی خانگی را با معرفی کارتریج نوار RCA تغییر داد. این محصول در سال 1964 از بازار حذف شد. در اوایل دهه 1970 میلادی فیلیپس نوار کاست های فشرده با کیفیت بالا و اندازه های کوچک روانه بازار کرد. ضبط دیجیتال صدا از اواخر دهه 1960 میلادی شروع شد. اولین دیسک های فشرده تجاری در اوایل دهه 1985 میلادی منتشر شدند. سی دی در سال 1980 استاندارد شد تا برای کسب درآمد تجاری مناسب تر باشد. قبل از ظهور سی‌دی، داده‌های پیاده سازی شده روی نوارهای مغناطیسی به صورت مکانیکی خوانده می‌شدند. در اوایل دهه 1980 میلادی، محبوبیت سی‌دی‌ها به اوج خود رسید. در این زمان، هزینه پخش کننده های سی‌دی کاهش یافت و قابلیت زمان پخش 60 دقیقه یک سی‌دی به همراه کیفیت بالای صوت ارائه شد. در سال 1983 میلادی نخستین دیسک های قابل پاک شدن مورد آزمایش قرار گرفتند و مسیر جدیدی را برای ساخت دیسک های با قابلیت نوشتن مجدد ترسیم کردند. 1985 شروع عرضه رسمی سی دی رام ها بود. در سال 2011 ساخت پخش کننده ها با عنوان واکمن متوقف شد. در سال 1992 MP3 به بازار آمد. با ظهور این فناوری‌ها، فایل‌های MP3 از کامپیوتر به جیب‌های علاقه‌مندان موسیقی منتقل شدند. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق فش میارم این ماهو باسر بر از خاطر از آخرت عشق کنارت.
عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو. از پنجره مات اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آور باور عشق کنارت، من از عشق فش میارم این ماه و باستر بر از خاطر از آخر عشق کنارت. عجب حالیه عجب یاریه تو این جایی و همین کابیه، عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو.
بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خونگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.